أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 28 درباره یکی دیگر از مستثنیات حرمت نظر به زنان است و اون هم زنی است که شخص میخواهد با او ازدواج کنه. عمده مسئله درباره شروط جواز نظره، چون اصلش چندان محل بحث نیست. 8 امر در عبارات تحریر و عروه مجموعاً مورد اشاره قرار گرفته. حالا نفیاً و اثباتاً، فتواً و احتیاطاً، یا استحباباً و وجوباً. من فقط فهرست این 8 امر را ذکر می کنم، بعد عبارت تحریر رو می خوانم که ملاحظه بفرمایید از این 8 امر امام رحمت الله علیه کدام یک را متعرض شدند، کدام را پذیرفتند. عبارت مرحوم سید در عروه را هم انشاءالله میخوانیم تا معلوم بشه مرحوم سید متعرض کدام یکی از این امور شده، کدام را پذیرفته، کدام را رد کرده. این 8 امر عبارتند از 1، عدم و قصد تلذذ. این که دوم، این که زن بالفعل قابلیت نکاح داشته باشد یا نداشته باشد. سوم، این که امکان حصول توافق برای نکاح و ازدواج باشد یا نباشد. چهارم، این که بصیرت و آگاهی بیشتر برای این شخص حاصل بکند یا نکند. پنجم، این که آیا من وراء ثوب رقیق باشد یا نه، لازم نیست من وراء ثوب رقیق باشد. ششم، این که آیا قصد ازدواج با خصوص این زن رو داشته باشد یا نداشته باشد. هفتم، این که آیا اذن زن برای نظر شرط یا نه. و هشتم، این که عرض به حضور شما، امکان اطلاع بر وضع جسمی زن از راه‌های دیگر فراهم باشد یا نباشد. حالا از این 8 یه تعدادی رو امام رحمت الله علیه متعرض شدن، حدود 6 تا شد. حالا میبینیم که کدام را پذیرفتن یا کدام را رد کردن یا همه را پذیرفتن. مرحوم سید هم حدود 7 تا رو متعرض شدن، حالا فارغ از این که کدام را پذیرفتن کدام را رد کرد، مجموع اینها رو که با هم ملاحظه میکنیم 8 امر در اینجا مورد تعرض قرار گرفته. ولی خب درباره اعتبار بعضی از اینها فتوا داده شده، درباره اعتبار برخی از اینها احتیاط وجوبی شده، درباره اعتبار برخی از اینها احتیاط استحبابی شده، درباره برخی از اینها عدم اعتبار اختیار شده. حالا من متن مسئله رو میخونم تا با این توضیحی که دادم با اشراف بیشتر به این مسئله توجه بفرمایید. البته دو تا مسئله دیگر رو هم امام در متن 28 مسئله 28 مورد اشاره قرار دادن، یکی مقدار و محدوده نظر که این رو سید هم بیان کردن، و بحث تکرار نظر، این دوتا رو هم به اصطلاح در مسئله 28 بیان کردن. البته مرحوم سید علاوه بر تعرض نسبت به محدوده نظر و عرض به حضور شما مسئله تکرار نظر، یه مسئله دیگر رو هم ذکر کردند و اون هم نظر المرأه الى الرجل، که آیا عکسش هم ممکنه یا نه، یعنی عکسش هم جایزه یا نه. اینو دیگه امام در مسئله 28 متعرض نشدن. حالا دقت بفرمایید، مسئله 28 را یجوز لمن یرید و تزویج امرأت ان ینظر الیها، برای کسی که قصد کرده با زنی ازدواج کند میتواند به او نظر کند، نگاه کنه، به شرط ان لا یکون به قصد تلذذ و ان علم انه یحصل به سبب نظر قهرم. شرط اول اینه که این نگاه به قصد تلذذ نباشه، از ابتدا به قصد تلذذ نگاه نکنه، هرچند یقین داشته باشد که اگر نگاه کند قهرن تلذذ حاصل میشه، ولو علم و یقین به این امر هم داشته باشه مانعی نداره. این شرط اول. دو، و به شرط ان یحتمل یا یحتمل حصول و حصول و زیادت بصیرت بها. شرط دوم این است که احتمال این را بدهد که با این نگاه کردن آگاهی بیشتری از وضعیت جسمی این زن پیدا می کند، والا اگر بداند یعنی یقین داشته باشه که این نگاه کردن بر آگاهی های او چیزی اضافه نمی کنه، اینجا جایز نیست. این دو، و به شرط ان یجوز تزویجها فعلا، این سومین شرطه، به شرط این که بالفعل این زن قابلیت نکاح داشته باشد. لا مثلا لا مثل ذات البعل و العده، این که بتواند با او نکاح کند بالفعل، نه مثل زنی که شوهر داره. الان زنی که شوهر داره بالفعل نمیتونه با او ازدواج کنه، بله اگر شوهرشو طلاق بده عده نگه داره میتوانه بعدن با او ازدواج کنه. ذات العده هم الان نمیتونه با او ازدواج کنه مگر اینکه عدهش به پایان برسه. اینم شرط سوم. شرط چهارم و به شرط ان یحتمل حصول التوافق یا حصول التوافق یا بگیم یحتمل حصول التوافق یا یحتمل حصول التوافق علی التزویج دون من علم انها ترد خطبتها. شرط چهارم اینه که احتمال حصول توافق بر تزویج را بدهد، اما اگر یقین دارد که اون زن خواستگاری او را رد میکنه، یقین داره که این حاضر به ازدواج با او نیست، اینجا دیگه نظر جایز نیست. اینم شرط چهارم. بعد اینجا به محدوده جواز نظر اشاره میکنم. والاحوتو الاقتصار على وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها و ان کان الاقوا جواز التعدی الى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العوره. می‌فرماید احوت که با توجه به عرض به حضور شما اقوا که بعدش فرموده نشون میده معلوم میشه این احتیاط استحبابی است. احوت آن است که در نگاه اکتفا کنه به وجه و کفین و مو و محاسنش، اون قسمت هایی که به هر حال به عنوان زیبایی ها محسوب میشه، مثلا ساق پا عرض به حضور شما، حالا به اصطلاح یا یه مقداری از دست. و ان کان الاقوا جواز و تعدی الی المعاصم، اگرچه اقوا آن است که لازم نیست اکتفاء به اینها بکنه بلکه به معاصم هم میتواند نگاه بکند. معاصم در حقیقت اون قسمت هایی از دست و پاست که زینت بر اون قرار میگیره، مثلا ساق پا جایی که دستبند قرار میگیره یا بازوبند قرار داده میشود. بل اضراب میکنه به همه جسد ما عدل عوره، اقوا اینه که به همه اینها میتواند نگاه کنه، لکن احتیاط مستحب اینه که به این مواضع اکتفا بکنه. خب این درباره محدوده جواز نظر. والاهوتو ان یکون من وراء الثوب الرقیق، این میشه شرط پنجم. شرط پنجم برای جواز نظر اینه که اینم احتیاط وجوبیه. اینجا اون چهار تا شرط اول فتوا دادند امام رحمت الله علیه، اما این شرط پنجم را احتیاط وجوبی می کنند که من وراء ثوب رقیق باشه، لباس نا. حالا این ثوب رقیق رو بعد معنا می کنیم چی؟ کما ان الاهوت لو لم يكن الاقوى الاقتصار الا ما اذا كان قاصدا لتزويج المنظوره بالخصوص فلا يعم الحكم ما اذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجه بهذا الاختبار. همانطوری که احوت اونم احتیاط وجوبیه، لولم یکن اقوا، اگر نگیم اقواست و فتوا ندیم، حداقل اینه که احتیاط واجب آن است که اکتفا کند به اون جایی که، یا اکتفا شود به اون جایی که شخص قصد ازدواج با خصوص اون زن رو داره. لذا فلا یعم الحکم، یعنی جواز نظر شامل نمی شود اون جایی را که این به طور کلی قصد ازدواج داره. حالا میخواد بره زنای مختلف رو ببینه، بعد با دیدن و امتحان کردن مثلا یکی رو انتخاب بکنه. فلا یعم الحکم ما اذا کان قاصدن لمطلق تزویج، قصد مطلق تزویج رو داره و میخواد با این اختبار، با این نگاه کردن زوجه و همسرش را تعیین بکنن. اینم شرط ششم که قصد تزویج به خصوص داشته باشه. در آخر هم راجع به تکرار نظر می‌فرمایند که و یجوز و تکرار و نظر اذا لم يحصل الاطلاع علیها به نظرت الاولا. میگه اگر با نگاه اول اطلاع بر وضع اون زن پیدا نکرد، جایز است نظر را تکرار بکن. خب ملاحظه فرمودید از اون هشت امری که ما اشاره کردیم، امام شش شرط را متعرض شدن، در مورد چهار شرط فتوا دادن که این شروط معتبره، و در مورد دو شرط به نحوه احتیاط وجوبی اعتبار اونها رو بیان کردن. اما مرحوم سید در مسئله 26 از کتاب نکاح می‌فرماید، حالا عبارت ایشون رو هم می‌خونیم تا تفاوت‌ها کاملا معلوم بشه. یجوز لمن یرید تزویج امرأة ان ینظر الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها بل لا یبعد جواز النظر الی سایر جسدها ما ادا عورتها و این کان الاحوت و خلافه. دقت بکنید، می فرماید نکاح با زنی که به اصطلاح قصد نظر به زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایزه، لکن همین اول مرحوم سید محدوده رو بیان کرده، اینکه به وجه و دستها و موها و محاسن نگاه بکنه. البته همینجا برخی تعلیقه دارن که نه، شعر و محاسن جایز نیست، بلکه یجوز النظر الی وجهها و کفیها فقط. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا میگه الاحبت و الاقتصار علی الوجه و الکفین در محدوده. حالا اینا اقوال رو بعدا متعرض میشیم که بل لا یبعد. بله حالا اینا بحثایی که ما بعدا مرحوم آقای بروجردی هم همینو فرموده، میگه الاحبتو الم یکن اقوا و الاقتصار علی الوجه و الکفه. خب این وقت بعد همین سوال جای این سوال هست که خب اگه وجه و کفه این باشه، خب ما که در مورد عموم این رو استثناء کردیم. بله، متعاین اونایی که وجه و کفه این را جایز نمیدانن، اینجا اون وقت میگن که میشه نگاه.
آقای بروجردی هم جایز میدونست نظر
تو ذهنم اینه که نظاهرن. اگر جایز بدونن و وقت اینجا این استثناء دیگه ممکن خیلی
شاید از باب این که اینجا دست به ذات داره نوع نگاه خریداریه.
ولی حالا اینو بعد عرض میکنی بالا. من اونجا نظر آقای بروجردی یادم نیست. بعد میفرماید که بعید نیست، البته به اصطلاح حالا میگه بعید نیست که به سایر قسمت‌های بدن هم نگاه بشه به جز عورت. و این کان الاهوت، اگرچه اهوت آن است که به سایر جسد نگاه نشه. عرض به حضور شما، خب باز اینجا به اصطلاح انذاری مطرح شده که حالا اونا را میشالله عرض کن. این احتیاط مستحبیه. بله، این راجع به محدوده نظر. ولا یشترط ان یکون ذالک به اذنها و رضا. این امری بود که امام متعرض نشدند اصلا. مسئله اعتبار اذن به عدم اعتبار اذن و رضایت اون زن اینجا میگه شرط نیست. یعنی حتی بله، حتی ممکنه بدون اطلاع او در یه شرایطی او رو بره نگاه بکنه تا با اون شرایط دیگر. این امر هفتمه که خب سید این رو اشاره کرده ولی امام این رو مطرح نکرده بود. البته نعم یشترط ان لا یکون به قصد تلذذ و ان علم انه یحصل به نظرها قهرا. این همون شرط اولی بود که امام هم گفتن، میگه شرطه که این نگاه به قصد تلذذ نباشه، اگرچه یقین دارد که این تلذذ به نظر او و با نگاه او به طور قهری حاصل میشه. این دقیقا این همون شرط اولی است که امام گفتن. و یجوز و تکرار و نظر اذا لم یحصل القرض و هو الاطلاع علی حالها به نظر اول. حالا قبل از اینکه بقیه شرایط رو بیان کنه، اینجا وسطش فرموده تکرار نظر به شرط اینکه غرض حاصل نشه جایزه. غرض چیه؟ اینکه بالاخره با همون نگاه اول از موقعیت اون زن اطلاع پیدا کنه. اینو امام آخر مسئله فرموده. و یشترط ایضا ان لا یکون مسبوقا به حالها. این شرط دومی بود که امام ذکر کردن. میگه شرط شد و شرط ایزن که مسبوق به حال او نباشه. یعنی چی؟ عرض به حضور شما، یعنی این که بالاخره این نگاه کردن یه آگاهی رو افزایش بده. این همونی بود که امام گفت به شرط ان یحتمل حصول و زیادت بصیرت بها. اینکه میگه مسبوق به حال او نباشه، یعنی اگر اطلاع داشته باشه به هر دلیلی حالا میدونه، اینجا دیگه نظر جایز نیست. و الا فلا یجوز. ولا فرق بین ان یکون قاصدن لتزویجها بالخصوص او کان قاصدن لمطلق تزویج و کان بصدد تعیین زوجه به هذا الاختبار و ان کان الاهوت الاقتصار علی الاول. در مورد این که آیا قصد تزویج به خصوص با این زن به خصوص رو داشته باشه یا نه، امام در متن تحریر به عنوان شرط ششم احتیاط وجوبی کردن، اما مرحوم سید می‌فرماید که احتیاط مستحب آن است که قصد تزویج به خصوص با این زن رو داشته باشه، و الا اگر هم چنین قصدی نداشته باشد نظر جایزه. ببینید میگه و لا فرقه، فرقی نمی کنه بین این که قصد تزویج این زن به خصوص را داشته باشد یا قصد مطلق تزویج داشته باشد، و میخواد با این نگاه انتخاب بکند زوجه را، فرقی نمی کنه. یعنی منتها آخرش میگه و این کان الاهوت و الاقتصار علل اول، اگرچه احتیاط مستحب آن است که قصد تزویج اون زن به خصوصه را، به خصوصه ها را داشته باشه. یعنی اون شرط ششمی که امام به نحوه احتیاط وجوبی اعتبارش را ذکر کردن، مرحوم سید به نحو احتیاط مستحبی می‌فرماید معتبره. یعنی به واقع اعتبار نداره. و ایزن لا فرق بین ان یمکن المعرفه به حالها به وجه آخر من توکیل امرأت تندر علیها و تخبره او لا، و ان کان الاحوت و الاقتصار الثانی. این باز اشاره به یه امر هشتمی دارد که در کلمات امام هم نیامده بود، و اون این که آیا امکان اطلاع بر حال این زن از طرق دیگر وجود داشته باشد یا نداشته باشد. خب امام اینو اصلا متعرض نشدن، اما مرحوم سید می‌فرماید احتیاط مستحب اینه که راه دیگری برای اطلاع وجود نداشته باشه، چون میگه و ایزن لا فرقه بین این که ممکن باشد معرفت به حال مرأه به وجه آخر، راه دیگری باشه، مثل این که زنی را وکیل بکند که اون زن نگاه بکنه به اون زن دیگر و اخبار بده به او که این چنینه، خصوصیاتش اینه. لا فرق بین ان یمکن او لا، ممکن باشد یا ممکن نباشد، اگرچه اهوت آن است که اقتصار بر دومی بکنه. یعنی چی؟ یعنی اکتفا کند به توکیل دیگری، یه راه دیگری که خودش مستقیم نگاه نکنه. خب اینم امر هشتم بود. خب ملاحظه فرمودید امام شش شرط، البته در ادامه باز مسئله نظر زن به مرد رو متعرض شده، میگه ولای یبعد جواز و نظر المرأته ایزن الى رجل الذي يريد تزویجا. میگه بعید نیست بگیم زن هم به همین ترتیب میتواند به مردی که میخواهد با او ازدواج کنه نگاه بکنه، ولیکن لا یترک الاحتیاطو به ترک، ولی احتیاط اینه که این کارو نکنه. حالا این لا یترک الاحتیاط به ترک، عرض به حضور شما، یعنی احتیاط واجب اینه این کارو نکنه. در مسئله نظر زن به مرد به نحوه احتیاط وجوبی میگه نگاه نکنه. حالا تو همه اجزای این متنی که در عروه هم ذکر شده، آیون تعلیقه هایی دارن که ما به اصطلاح در هنگام بررسی این شروط و امور هشتگانه یک به یک انظار و اقوال رو به همراه ادله انشاءالله مورد بررسی قرار میدهیم. ملاحظه فرمودید امام شش امر را متعرض شدن و شرطیت اونها را به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی پذیرفتن. مرحوم سید متعرض هفت امر شدند عرض به حضور شما، ولی بعضی از اینها را نپذیرفتند به عنوان فتوا یا احتیاط وجوبی، صرفا احتیاط مستحب کردن نسبت به اعتبار اینها. خب مسئله اذن را که خب نه امام معتبر میدانه نه، یعنی حداقل امام متعرض نشده، مسئله اذن را نه امام متعرض شدن نه مرحوم سید. مرحوم سید من وراء ثوب رقیق را متعرض نشد. باز مرحوم سید ان یجوز تزویجها فعلا را متعرض نشده، یعنی از این هشتا مرحوم سید هم شیش داره یعنی متعرض شده، هفتا نه شیش داره متعرض شده، چون دوتا رو مرحوم سید چیزی درباره اش نگفته. یکی مسئله قابلیت تزویج، قابلیت فعلی، امکان فعلی تزویج با اون زنه، این تو کلمات سید نبود، شاید اینو حالا مفروغان هم گرفتن، به هر دلیل اینو نگفتن. مسئله من وراء ثوب رقیق را هم مرحوم سید متعرض نشده. بنابراین از اونایی که مرحوم سید متعرض شده شرط ششم را معتبر نمی دانند به نحو لزومی، فوقش استحباب داره مثلا، یعنی اینکه قصد تزویج به خصوصه داشته باشه. شرط عرض به حضور شما این یکی، این یکی هم این که راه دیگری باشه یا نباشه، اینم معتبر نمیدونه. و عرض به حضور شما بقیهش هم که خب ملاحظه فرمودی، این محصل مطلبی که مرحوم سید و امام اینجا ذکر کرد. خب اینجا ما باید اموری را بررسی کنیم. یکی اصل این حکمه، اصل جواز و نظر لمن یرید تزویج امرأته، این به چه دلیل جایزه؟ پس اصل حکم باید دلیلش معلوم بشه. دوم شرایط باید یک به یک بررسی بشه، به چه دلیل این شرایط معتبره یا معتبر نیست، حداقل در این هشت امر حالا مثلا باید رسیدگی بشه. سوم محدوده نظر، این حالا که جایزه بر فرض این که این شرایط هم به اصطلاح حاصل بشه، به چه محدوده‌ای میتواند نگاه کنه. و چهارم تکرار نظر. چهار تا مطلب در مسئله 28 باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. حالا یک به یک انشاءالله اینها را از فردا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.